غیر مواد غذایی 2800 کیلو دوا را در اونجا ما انتقال بدیم و تقریبا در حدود بیشتر از نیم تا دوای دیگر به ولسوالی ازرو ما انتقال دادیم. در پولوی از این تقریبا 3000 تن گندم به ولسوالی ازرو انتقال دادیم و شیطت تخت کمبل ما انتقال دادیم. دو فرمان طیاره هلیکوپتر از طرف پیاده از گردیز آمد که هر بسته مواد خوراکی از او 6 کیلو بود که ما انشاءالله بالاتر از 300 چند کیلو در یاداشت مسئله دقیق به میزبان انتقال دادیم و فعلا هم کمک ها ادامه دارد.
مصاحبه بود با والی ولایت لوگر محمد امان حمیمی در مورد تلفات ناشی از سرمای شدید در دو ولسوالی ولایت لوگر ازرا و خروار و رسانیدن کمک ها به آسیب دیدگان هوای سرد در این دو ولسوالی که به گفته وی راه های مواصلاتی این دو ولسوالی از برف پاکسازی شده و همچنان کمک های به آسیب دیدگان از سرمای شدید صورت گرفته است. اما در این حال مقامات افغان با گرم شدن هوا بعد از برفباری های سنگین از سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف کشور هشدار دادند و در حال حاضر ولایت نیمروز شاهد سیلاب ها بوده. در زمینه باز هم مقیم نایب مصاحبه نموده با غلام دستگیر آزاد والی ولایت نیمروز که این گفت و شنود با توضیحات آقای آزاد آغاز می‌یابد.
هنوز هم رای زرنگ دلارم قطعی است. در نزدیکای ولسوالی چه خارسود ماشین موتورای سبک رفت آمد کرده نمیتونه. صرف موتورای روسی اورال و هم به مشکل میتونه کرد شوه. یک مقدار امکاناتی که از طریق دولت مرکزی توسط وزارت احیا و انکشاف دهات رسیده به شهر غرغوری و هنوز منتقل نشدن که ما به کسایی که مستحق هستن توضیح کنیم. باران فعلا قطع شده، باران نمیباره، منتها راهای ولسوالی چخانسور هنوز هم قطع شده. ولسوالی کنگ و ولسوالی چهاربرجک به این مناطق ما ارتباط ما تامین است. سطح آب دریای هیرمند بلند رفته، چون هرقدر که هوا گرم میشه و برف در صفات مرکزی افغانستان و این مناطق باز میشن، سطح آب در دریای هیرمند بلند میره و امکان داره که هنوز هم طغیان از هرقدر که هوا گرمتر شوه و بیشتر شوه. اما ما مشکلات مطرح کردم وزارت های زیربط و در جیران گذاشته حیاتی هم آمده بود از مواسط سازمان ملل در رست از یونیما بود است قنده هم روز گذاشته خرابیار خود از دیدن و یک برآورد هم کردن قرار است که روز شنبه در قنده در زیر رابطه جلسه در شبکه و چی کمک کرده میتونن امره کسایی که از زیر رابطه متضرر شدن و یا مریض شدن.
یعنی عملا تا بال هیچ کمکی به مردم نرسیده؟
مالا هنوز نه امکانات به زرنگ منتقل نشده که ما وقت در بین مردم توضیح کنیم. امکانات هنوز براست تا غرغوری رسیده به دسترس ما هنوز قرار نگیرید.
راه بین مرکز ولایت نیمروز و ولسوالی کنگ به چه ترتیب است؟
باز است و راه باز است توسط قایق است دریای هرمند رد میشه. قایقهای بزرگی که موتور دارن توسط از هر نوع امکاناتی اگر به دسترس ما برسه میشه که ما انتقال بدیم. هنوز امکانات نرسیده را باز است.
یعنی به این ترتیب وجه هم نتونستین کدام کمک برسانین به مردم؟
نه کمک در نه در مرکز نه در ولسوالی ها چون تا کمک نرسیده ما نتونستم که مردمی که مصیبت دیدن در دو کمک توزید.
در قسمت تلفات باز هم همو سه نفر که شما راپور دادین همو سه نفر تلفات بوده یا بیشتر از
نه تا فعلا همو سه نفر است منطقه یک تیرد موتورایی که عجله کردن میخواستن از راهای فرعی خود به شهر زرنگ برسانن یا به دلارم از طریق دشتای وسیع است به نام دشتای مارگو. در بین زمو دشتای یک تعداد موتره سردرگم شده که ما امروز تعداد موتره اورال وظیفه دادم امراه موتره جیپ و قماندانی امنیر که برن وقت و تلفونی گرفته بر ما که امروز در روز نتیجه به ما اعلام نکرده ببینیم که اگر اون موتره که در بین دشت سردرگم شده گوه تلفات نداشته باشه.
در اثر سرازیر شدن سیلاب ها از بند رابندان میان برخی از مناطق ولایت نیمروز از والی آن ولایت شنیدید که نمر باعث عدم رسیدن کمک ها به آسیب دیدگان در آن مناطق شده است. همچنین مسدود شدن راه مواصلاتی در اثر برفباری در یک قریه در مرکز ولایت بامیان باعث آن شده است تا 6 نفر جان خود را از دست دهند که از جمله آنها 5 تنشان کودکان می باشند. و گفته مقامات اکنون این سرک از برف پاکسازی شده است. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش می‌دهد.
در اثر بسته بودن این سرک و دسترسی نداشتن به مراکز صحی 6 نفر در یک قریه بامیان جان دادند. این حادثه در منطقه سیالایک واقع در حدود 30 کیلومتری جنوب غرب شهر بامیان رخ داده است. منطقه سیالایک در دامنه های سلسله کوههای بابا برفگیرترین کوههای مناطق مرکزی افغانستان قرار دارد. گل احمد رئیس شورای انکشافی قریه کمیتی که این حادثه در این قریه رخ داده است روز یکشنبه گفت که در این حادثه یک زن باردار و 5 کودک خردسال به خاطر بسته بودن سرک در اثر برف و برفکوج و به علت مرض سینه بغل جان دادند.
یک شب زن حامله بود و دیگه یکی طفل بود 3 ساله و 4 ساله و 8 ماهه و همین خاطره. با توسطی از زمین سینه بغل میگرد. با خاطر زمین سینه بغل از خاطر زمین رابندی نتوانستیم که در دکتر برسانیم.
محرم علی مسئول مالی شورای انکشافی قریه کمیتی میگوید در مسیر سرک این قریه و شهر بامیان 7 برف کوچ سنگین رخ داده بود و انتقال مریضان به مراکز صحی امکان نداشت.
ما صاحب که از محل خود البته از جای خود که تا شهر می آمدیم 7 ساعت رای پیاده رایی داره. 7 ساعت رای پیاده رایی و برگشتیم 7 ساعت دیگه 14 ساعت طول می شه.
در بامیان یک کمیته اضطراری برای بازنگهداری سرک ها و جلوگیری از حوادث سرمای زمستانی تشکیل شده است. از سید عباس جعفری رئیس اداره احیا و انکشاف جهات بامیان و عضو این کمیته پرسیدم برای باز کردن سرک منطقه سیالیک چه اقدامی را انجام دادند و اظهار داشت نیروهای برفپاکی این کمیته سرک این منطقه را باز کردند و اکنون راه رفت آمد این منطقه باز است.
خدمت شما عرض بکنم که در مرکز قریجات که فعلا در مرکز بامیان ما رای شفا کردیم 3 قریه بود و قریه کمتی سیالایک و خنجر که در اثر لغزش برفا تقریبا در 7 قسمت برف کوچ کرده بودند و تقریبا 3 کیلومتر راه در روی آبرین و ترافیک مسدود شده بود و ما بمزی که و ما راپور دادن ما تلاش کردیم و بزرگترین وقت و بزرگترین فرصت ما ایرار در رای برای ترافیک باز کردیم. فعلا کدام مشکلی خاصی در اونجا وجود ندارد.
برای باز کردن این سرک از برف و برف کوچ مردم قریه ها نیز سهم فعال داشتند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
به خاطر بسته بودن سرک در اثر برف کوچ از کشته شدن یک زن و 5 طفل از ولایت بامیان شنیدید که این راه اکنون باز شده است. و به خاطر شرکت مسافرین در جشن عنعنوی نوروز یا میله گل سرخ در مزار شریف از سوی ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها نیز تدابیر اخذ شده است. احمد هنایش خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت شمال کابل از ولسوالی سالنگ گزارش می دهد.
ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها برنامه گشایش و آمادگی شاهراه سالنگ را به خاطر برگزاری میله گل سرخ آغاز کرده است. شاهراه سالنگ یگانه راه ترانزیت در افغانستان است که سالانه هزاران نفر از ساکنین این کشور به خاطر اشتراک در میله گل سرخ یا جشن نوروز در مزار شریف از همین شاهراه مسافرت می نمایند. اما در اواخر زمستان امسال شاهراه سالنگ به دلیل موجودیت برف سنگین مشکلاتی را در بر دارد که مسافرین به آن روبروند. انجینر متین بارش معاون ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها میگوید آنها تلاش دارند تا شاهراه سالنگ را برای عبور مسافرین به مزار شریف آماده سازند.
برفباری بیش از حد در شاهراه سالنگ صورت گرفت. این بارندگی بیش از حد و طوفان های دوامدار در شاهراه سالنگ باعث شد که در کارهای ما در تردد اراضیات سکتگی رونمایی شد. ما ملی نوروز را پیش می داریم و علاقمندی هم بسیار زیاد وجود دارد که وطنداران ما برن به مزار به میله گل سرخ. ما اینطور پلان های پیش خود داریم که در قدم اول بتوانیم شاهراه را به طرف برای ترافیک دو طرفه باز بکنیم، داخل گلی ها را پاک بسازیم. میگه با
عده‌ای از مسافرین و رانندگان با یادآوری از مشکلات ناشی از تراکم وسایل در شهرک‌های نزدیک به سالنگ که وسایل به مشکل از آن شاهراه عبور می‌کند می‌گویند آنها خواهان رفع این مشکلند.
اسم ما قاری روزبه نوریست. میخواییم طرف مزار شریف با میلی گل سرخ بریم. والا ما تو فکر میکنیم که وزن ها بسیار باید درست حسابی باشه از اینکه مسافرین ما دچار مشکلات نشن. بعد از سالهای بسیار جنگ و جنجالی که بالای مردم اومد، حالا شرایط مساعد شده برای ما که ما بسیار باید درست اهمیت ما گرفته شد و راه درست حسابی باشه، مردم بسیار به طور آزاد بره و بیایه. فعلا که میبینیم بسیار مردم دچار مشکلات است، بیروبار است و آن راه مزدود است، وضعیت سالنگ بسیار خراب است. ما امیدوار هستیم که مسئولین در این باره توجه خاصی داشته باشند.
اما مسئولین ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها در زمینه میگویند آنها به خاطر پاکسازی سرک از برف شاهرای سالنگ را برای دو روز دیگر مسدود خواهند ساخت تا پس از آن مسافرین و وسایل زودتر به منزل رسیده و از مشکلاتشان جلوگیری صورت بگیرد. باز هم انجینر متین بارش، معاون ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها:
پلان اصلی ما دهی است که ما در طول دهی روزهایی که در نزدیک میلی نوروز هست باز هم برای یک دروز شاید راه را مطلق ما مسدود بسازیم برای ترافیک که شارع را مطلق پاک بکنیم از برف که بر رفت و آمد وطنداره ما دیگه کدام مانع و سکتگی نباشه که مردم بسیار به صورت مستری و آرام مسافرین برن به میلی گل سرخ و مستری پس دهن. ما همین تدابیر در حال اجرا هستیم، عمل وسایل ما کار میکنه، همین لحظه ما کار ما جریان داره.
به گفته مسئولین حفظ و مراقبت سالنگ ها ظرف 24 ساعت اخیر حدود نزدیک به 9000 اراده وسایل از این شارع عبور کرده است که این رقم در مقایسه با روزهای معمول 50% افزایش یافته است. مسئولین شارع سالنگ در حالی از افزایش وسایل و مسافرین در عبور از شارع سالنگ خبر می‌دهند که آنها به خاطر جلوگیری از مشکلات تراکم وسایل در شارع سالنگ، وسایل باربری را بعد در ری غربند که بعد کوتل شبر منتهی می‌شود سوق دادند تا از این راه به ولایات شمال افغانستان سفر نمایند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، سالنگ.
برای اشتراک مسافرین در جشن میله نوروز در مزار شریف از آمادگی های ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها شنیدید. شارع سالنگ در طول زمستان شاهد برفباری های سنگین بود است و کوچه ها کاملتاً به مالداری اشتغال دارند. در آغاز فصل های بهار و خزان در مناطق مختلف افغانستان جا بجا می شوند. این جا بجایی ها همیشه بدون خطر نیست، چنانچه در گزارش میشنوید که اختلاف گروهی از کوچی ها با ساکنان یکی از مناطق تلفات به همراه داشته است. اما مقامات دولتی میگویند برای حل این نوع مشکلات و جلوگیری از آن تلاش دارند. احمد بهزاد خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش فرستاده است.
رقابت بر سر تصاحب زمین در ولایت لغمان اخیراً به درگیری میان باشندگان آن ولایت و تعدادی از کوچی ها انجامیده است. نمایندگان کوچی ها که به منظور شکایت به کابل آمده اند ادعا می کنند علاوه بر از دست دادن علفچرهای خود متحمل تلفات انسانی نیز شده اند. ملا تازه‌گل یکی از نمایندگان کوچی ها که در وزارت سرحدات کار می کند به رادیو آزادی گفت در اثر درگیری میان کوچی ها و افراد زورمند محلی در لغمان یکی از کوچی ها کشته و دو نفر مجروح شدند.
امروز از ولایت لغمان یک عده مردمی زوردست به سر مظلوم برادرای کوچای ما تجاوز کرده به خاطر زمینی که از خودشان بود و توضیح میکرد. اینا آمدن گفتن که شما چرا این کار میکنی؟ دفعتن یک نفری ما را شهید کرده و دو نفری ما عجل زخمی است.
شغل کوچی ها عمدتاً مالداری است و اقوام کوچی برای یافتن چراگاه در فصلهای مختلف به مناطق سردسیر و گرمسیر کوچ میکنند. جابجایی کوچی ها همواره برای اهالی مناطقی که در مسیر رفت آمد این قبایل دارای مزارع و ملکیت های خصوصی هستند مشکلاتی را به وجود می آورد. آنها ادعا می کنند مواشی کوچی ها به مزارع و خانه هایشان آسیب می رساند. با این حال کوچی ها بر قسمتی از اراضی که در آن به طور دائمی سکونت ندارند ادعای مالکیت دارند. آنها بخش وسیعی از علفچرها را مناطقی می دانند که طی فرمانهای در زمان حکومتهای گذشته به آنها واگذار شده است.
مالچرای ما کلگی گرفته است، مالچرای ما به زور به می سر توپنگ نما را می کشه او خود توجیه می کنه بیادر او می پروشه است. مالای ما به همه ولایت ها خصوصا به ولایت سرپل و لغمان و زابل و قندهار طلب شده و هیچ نوع مواشی به ما نمانده.
جای بود و باش نداریم، نی کدام زمین داریم، نی خانه داریم، نی بلاک داریم.
ملکیت علفچرها ادعایی است که هم از سوی ساکنان مناطق و هم از جانب کوچی ها مطرح می شود. اما مقامات دولتی افغانستان در کابل ادعای دیگری را مطرح می کنند. محمد عمر ببرکزی معین اداری وزارت سرحدات افغانستان به رادیو آزادی گفت علفچرها دارای ملکیت دولتی است. آقای ببرکزی افزود دولت در حال تهیه قانونی است که نحوه استفاده از علفچرها را مشخص کند.
د کوچیانو معضله خو واقعاً اوس فعلا د افغانستان د پاره یو غټه معضله او
مشکل کوچی ها واقعا به یک معضله کلان برای افغانستان تبدیل شده است. ملکیت علفچرها از دولت است و کسی باید از آن استفاده کند که مالدار باشد. مسوده قانون استفاده از علفچرها در وزارت عدلیه است و تا هنوز برای فیصله نهایی به جلسه شورای وزیران سپرده نشده است.
جابجایی کوچی ها تنها در قلمرو جغرافیایی افغانستان محدود نمانده است. اقوام کوچی از دو جانب سرحدات افغانستان و پاکستان نیز دائما در حال آمد و رفت هستند. در حالی که کوچ فصلی این اقوام در داخل افغانستان با مشکلات مانند ملکیت علفچرها روبرو شده است، در سرحدات افغانستان با پاکستان این جابجایی ها توانسته است نظارت و کنترل دو دولت را به شدت کاهش دهد. چنانچه گفته می شود در اثر رفت آمد قبائل کوچی عملاً چیزی به نام نظارت دولتی بر نوار مرزی وجود ندارد. احمد بهزاد، کابل، رادیو آزادی.
از مشکلات کوچی ها و اظهارات مقامات دولتی شنیدید که می گویند برای حل این گونه مشکلات تلاش دارند. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. ولایت زابل از جمله یکی از عقب مانده ترین ولایات افغانستان به شمار می رود که مردم آن مشکلات فراوان زندگی رو بروند. باشندگان ولسوالی های مختلف این ولایت با تعیین نمودن راه های دور و پرخم و پیچ مریضانشان را به شفاخانه قلات مرکز این ولایت می رسانند. مسئولین و دکتران شفاخانه زابل ضمن تایید مشکلات صحی ولسوالی های این ولایت می گویند شفاخانه زابل نمی تواند نیازمندی های مردم زابل را به طور کلی حل نماید. ولی رئیس شفاخانه ولایت زابل ابراز امیدواری می کند این مشکلات در آینده نزدیک با توجه وزارت صحت عامه و ارگان های صحی جهانی رو به بهبود خواهد گذاشت. رشتین قادری خبرنگار رادیوی آزادی در زمینه از ولایت زابل گزارش مفصل تهیه نموده است که توجهتان را به آن جلب می‌دارم.
باشندگان ولسوالی های دوردست ولایت زابل از نداشتن امکانات صحی در ولسوالی هایشان شکایت دارند و میگویند که ما مجبور هستیم راههای طولانی را طی نماییم تا مریضان خود را به شفاخانه قلات مرکز ولایت زابل برسانیم. یکی از باشندگان ولسوالی سوله ولایت زابل که نهایت خسته به نظر می رسید و تازه مریضش را از راهی طولانی به شفاخانه آورده بود برایم گفت: از ولسوالی سوریه آمدم. وقت طفل در آنجا پیدا می شود، چون توان موتر و دوارا نداریم در خانه تولد می شود. اکثرا مریضان ما می میرند. گاهی اطفال از بین می رود و گاهی مادر در اثر ولادت زایی می شود. محمد نعیم باشنده ولسوالی دوچوپان ولایت زابل از مشکلاتش چنین قصه می کند:
از ولسوالی دوچوپان آمدیم، دمیجا یک مریض آوردیم. بسیار بدآمد ما ساخت دمی را، بسیار خراب بود، مریضم بسیار به تکلیف شد. ایزی که رسیدیم هم خو مقصد دمیر شفاخانه شتما زابل که است، مریض ها بسیار است، ایش دکتر رسیده خود نمیتونه که ترس برسه. اگر مریض که اپندیکس باشه، مقصدی چه جرایی چی نداره که عملیاتش کنه، او طلب میشه. اتمن ما مقصد تقاضا این میشه که ده ولسوالیه میتر کلینیکا جور شه و که او جا مقصد و مشکلی ما رفع شه و هیچ جایی میتر در مرکز میتر چی شوه که نمیده در مردم مرکز را از این می تکلیف خلاص شه و در جایی تر آل هسته تنها در چوپان نه در ولسوالی این میتر آل هسته.
دکتر ملالای درانی متخصص بخش نسایی و ولادی شفاخانه قلات در مورد پرابلم های مردم ولایت زابل تای مصاحبه با رادیوی آزادی گفت:
در زابل به صورت عموم مشکلات مردم بسیار زیاد است و در قریه زندگی میکنن. اونجا کدام کلینیکی صحیح برای اینا نیست. اینا از اونجا به خود امیشار قلات میان و رفت آمد از بسیار مشکل است. یکی خود راه بسیار خراب است، سرکا خراب است و دیگه موتر قضیات نمی باشه و دیگه یا مردم بسیار غریب هستن. واز اقتصاد اینا خوب نیست که اینا کرایه بتن و در موتر بینده اینجا. از این وجه دیگه مشکلات مردم بسیار زیاد است. و دیگه که واز امنیتی بدون شهر قلاب در اطرافش در ولسوالیش خوب نیست. دکترای ما نمیتونن که برن اونجا و مریضا رو تداوی کنن. از این وجه مریضا اینجا در شهر میه و مریضای میه که هیچ مریض نرمال مثلا از نگاه نسل اولادی ما مثلا مریض ولادت میکنه اینجا نمیارن تا که مریض بسیار حالت خراب برسه بازور انتقال میتن میاره. ما تا حد آخر که دونا کمک میکنیم تا تداوی اونا شوه.
دکتر زاید شارشیدی رئیس صحت عامه ولایت زابل مشکلات ناشی از کمبود امکانات صحی باشندگان ولسوالی های ولایت زابل را تایید نموده میگوید تلاش ما برای حل این مشکلات مردم جریان دارد.
کلگی ولایت زابل ما کلینیک ها داریم اما کلینیک های ما رمیر نداریم. ما مواد مورد ضرورت مردم که مردم ما بسیار غریب هستند، مردم ما بسیار حاجت دایی دارند و اونا نمیتونند که تکالیف خود را رفع بکنند. سطح کلی ما مشکلات ابتدایی اونا را حل کرده میتونیم اما تا که مسئولیت وزارت صحت عامه است، تا که مسئولیت ریاست صحت عامه ولایت زابل است برای مردم ما، برای مردم شریک ولایت زابل، ما در جریان هستیم با وزارت صحت عامه، با دونرایی که در امی عرصه برای ما کمک میکنند که تا بتوانیم برایشان کلینیک های مجهز ایجاد بتوانیم برایشان ایجاد بکنیم در ولایت زابل و در امی فروسه ما دخیل هستیم و کوشش میکنیم.
دکتر زاید شاه رشیدی اضافه میکند شفاخانه زابل که اکنون یگانه شفاخانه در ولایت زابل است نمیتواند در حال حاضر نیازمندی های مردم این ولایت را حل نماید. مگر وی در مورد حل این مشکلات امیدواری های هم دارد.
ما در ولایت زابل شفاخانه ولایتی نداریم که نیازمندی های مردم ولایت ما را رفع بسازند. از این خاطر ما در مشکلات اول حاجت به یک شفاخانه مرکزی که وسعت همه دپارتمنت ها داشته باشند نداریم. از این قبیل ما همراه وزارت در تماس هستیم و انشاءالله این مشکل ما در چند ماه رفع خواهد شد.
این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان اخیراً اعلام نموده است که 286 کلینیک صحی را تا 6 ماه آینده در سراسر کشور که بیشتر مناطق دوردست و عقب مانده را در بر می‌گیرد ایجاد خواهد کرد. رشتین قادری، رادیوی آزادی، زابل.
گزارش های خبرنگاران رادیوی آزادی را از نقاط مختلف افغانستان شنیدید. حال هم به کشور همسایه افغانستان پاکستان می رویم. نظامیان پاکستانی عملیاتی را دیروز علیه ملیشیها در مناطق وزیرستان جنوبی در سرحد افغانستان انجام دادند. این عملیات که دیروز آغاز و تا پایان روز ادامه یافت، به گفته منابع نظامی پاکستان تایان 10 تن از ملیشیها دستگیر گردیدند. اما در مورد هویت این افراد بازداشت شده چیز گفته نشده است. همچنین به اساس گزارش خبرگزاری های پاکستانی، عبدالله مسعود فرمانده ارشد جنگجویان وزیرستان جنوبی روز پنجشنبه گذشته کشته شده است. اگرچه این خبر از جانب مقامات پاکستانی تایید نگردیده، فریدون ابراهیمی خبرنگار رادیوی آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد.
به دنبال درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی پاکستان و ملیشه‌ها در منطقه مانای وزیرستان شمالی، 10 تن جنگجویان دستگیر گردیدند. بر این درگیری که تا پایان روز یکشنبه 13 مارچ ادامه داشت، دو عسکر قوای امنیتی پاکستان جراحت برداشتند. یک آژانس خبررسانی گفت که این دو سرباز قوای امنیتی پاکستان هنگام زخمی شدند که می‌خواستند یک من دستی را بالای شمار از ملیشه‌ها که در یک منزل مخفی شده بودند پرتاب کنند که بم منفجر گردید. جنرال شوکت سلطان سخنگوی اردوی پاکستان شام یکشنبه گفت سخنگوی نظامی پاکستان میگوید بعد از آن که برای آنها اطلاع رسید که شمار از دهشت افغانان در منطقه مانای وزیرستان شمالی مخفی شدند، صبح روز یکشنبه عملیات را علیه آنها آغاز کردند که این عملیات تا پایان همین روز ادامه داشت. جنرال شوکت سلطان همچنان گفت که طی این عملیات 10 تن از جنگجویان گرفتار گردیدند. وی در مورد هویت ملیشه های دستگیر شده تفصیل ارائه نکرد و بعد از رسانه های خبری پاکستان شام یکشنبه 13 مارچ خبر دادند که عبدالله مسعود فرمانده ارشد جنگجویان وزیرستان جنوبی به هلاکت رسیده است. خبر مرگ عبدالله مسعود را مقامات حکومتی پاکستان تایید نکردند. اما عالمگیر بیتنی خبرنگار آزاد در وزیرستان جنوبی از طریق تلفن در رادیوی آزادی گفت که عبدالله مسعود کشته شده است. عالمگیر میگوید که عبدالله مسعود طی یک عملیات نظامی نیروهای امنیتی پاکستان در 5 مارس مجروح گردید و به نقطه نامعلوم انتقال داده شد. وی همچنان از قبل یک سخنگوی عبدالله مسعود میگوید که این فرمانده جنگجویان ساعت 6:30 روز 5 گذشته هلاک گردید. عبدالله مسعود که نام دیگرش نورالم بود و 30 داشت در سالهای قبل به حیث فرمانده در میان قوای طالبان در افغانستان فعالیت داشت. وی در جریان مبارزه علیه تروریسم در افغانستان توسط نیروهای ائتلاف شمال افغانستان دستگیر شد و بعداً به زندان گوانتانامو منتقل گردید. عبدالله مسعود بعد از سپری نمودن 2 در زندان گوانتانامو در ماه مارچ سال 2004 میلادی آزاد شد و بلافاصله فعالیت‌های تروریستی‌اش را در وزیرستان جنوبی از سر گرفت. وی بعد از اختطاف مهندسان چینایی با تاریخ 18 میزان سال جاری خورشیدی در محراق توجه رسانه‌های خبری قرار گرفت. سید فریدون ابراهیمی، رادیو آزادی، پیشاور.
از عملیات یک روزه نظامیان پاکستانی در وزیرستان جنوبی و دستگیری 10 ملیشه و خبر تایید ناشده مرگ عبدالله مسعود فرمانده جنگجویان در وزیرستان جنوبی را در گزارش از خبرنگار رادیوی آزادی شنیدید و به ایران می رویم. اخیراً کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا در مورد برنامه اتمی ایران موضوع متحدانه در پیش گرفتند. آمریکا از پیشنهاد 3 اروپایی مبنی بر دادن امتیازات و ایران در بدل انصراف آن کشور از برنامه اتمی توافق کرده است، اما ایران میگوید آن کشور حاضر نیست از برنامه اتمی خود منصرف شود. فشرده گزارش های خبرگزاری های آلمان و اسوسییتد پرس را در زمین از همکار ما عبدالرحمن غفوری میشنویم.
ایالات متحده آمریکا ایران را متهم میکند که مخفیانه تلاش دارد تا زیر پوشش تولید برق اتمی سلاح اتمی بسازد، اما ایران همواره تصریح کرده است که برنامه اتمی آن کشور به خاطر تولید برق به مقاصد صلح آمیز و برای خودکفایی ایران در زمینه انرژی است. ولی ایالات متحده آمریکا در این مورد نیز مجادله می‌کند که کشورهای خلیج به خاطر حجم زیاد گاز و تیلی که دارند نیازمند برق اتمی نیستند. به اساس گزارش اسوسییتد پرس ایران بیش از 130 میلیارد برل ذخیره تیل دارد و این مقدار 12% مجموع تیل دنیا را تشکیل می دهد. در این حال توانایی تولیدات روزانه تیل ایران بیش از 4 میلیون برل است و از این رو این کشور در سازمان اوپک بعد از عربستان سعودی دومین کشور تولید کننده تیل به حساب می آید. در این حال ایران پس از روسیه دارای بزرگترین ذخیره گاز جهان است. اما ایران می گوید این ذخایر به این معنا نیست که آن کشور نباید برق اتمی داشته باشد. اسدالله صبوری معاون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تیل آمریکا نسبت به آنچه ایران دارد بیشتر است و روسیه نسبت به ایران ذخیره بیشتر گاز دارد، اما با آن هم هر دو کشور دستگاه‌های فراوان برق اتمی دارند. صبوری استدلال میکند که هیچ کشوری نمیتواند به دلیل اینکه ایران از نظر تیل و گاز غنی است مانع آن کشور در بدست آوردن تکنولوژی پیشرفته اتمی شود. ایران میگوید آن کشور باید تا 16 سال آینده 7000 مگاوات برق اتمی برای نیازمندی های رو به افزایش خود تولید کند و چون این کار حق مشروع آن کشور است. محمد خاتمی رئیس جمهور ایران به روز شنبه در کاراکاس مرکز ونزوئلا گفت
ما از حق طبیعی خود ما که امروز غرور ملت ما هم به اون وابسته است بگذاریم و هرگز نخواهیم گذشت، اما حاضر به همکاری و تفاهم با دنیا برای دادن اطمینان بیشتر به این که ما به سوی ساخت سلاح اتمی نمی رویم هستیم.
در حالی که خاتمی می گوید ایران حاضر نیست از حق خود بگذرد، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید
I am pleased that we are speaking with one voice with our European friends. I look forward to working with our European friends to make it abundantly clear to the Iranians.
من خوشحالم که ما با دوستان اروپایی خود با یک آواز حرف میزنیم. من میخواهم با دوستان اروپایی خود یک جا عمل کرده بر رژیم ایران خیلی ها روشن سازیم که جهان آزاد نمیتواند تحمل کند که آنها سلاح اتمی داشته باشند. اما حسن روحانی یکی از شخصیت‌های برجسته